تصور کنید که توی سوشال مدیا میچرخید و چشتون به یه عکس جالب میخوره، تصویری از یه گربه که روی سیاره مریخ سوار موتورسیکلته، یا ویدیوهای خیلی جذاب و شبیه به واقعیت میبینید که هوش مصنوعی سورا تولید کرده. به تمام کارهای شگفت‌انگیزی که دال‌ای یا سورا میتونن انجام بدن فکر کنید و اینکه با هر کلیک به دنیایی پر از نوآوری بصری داریم نزدیکتر میشیم. چقدر همه چی جذاب و محصول کننده است، نه؟ ممکنه خودتون هم دست به کار بشید و سرچ کنید تا شما بتونید از مدل‌های موجود استفاده کنید و محتوای فان این مدلی رو برای خودتون تولید کنید. اما قبل از زدن دکمه جنریت یه ثانیه دست نگه دارید و بیاید تا انتهای این اپیزود رو با هم پیش بریم. احتمالاً نظرتون عوض بشه. به همون اندازه که این مدل‌ها جذابن، هزینه‌های پنهانی هم برای ما دارن. هزینه‌هایی که نه بر حسب دلار و یا هر واحد پولی دیگه، بلکه بر اساس ردپای کربن اندازه‌گیری میشن. فرایند پشت این مدل‌های جادویی به انرژی خیره‌کننده نیاز داره. آموزش این مدل‌های مولد یا جنراتیو مدل نیاز به مجموعه داده‌های عظیم، انجام محاسبات پیچیده و اصلاح بارها و بارهای محاسبات داره و این یعنی تولید آلودگی و انتشار کربن بیشتر. یه واقعیت ناراحت کننده در همین مورد وجود داره. تحقیقات نشون میده که تولید یک تصویر AI میتونه انتشار کربنی مشابه با شارژ یک تلفن هوشمند داشته باشه. پس مدل‌های هوش مصنوعی که وظیفه تولید ویدیو و تصویر رو دارن، در عین ارزشمندی و جذابیت برای محیط زیست خیلی هم مفید نیستن. حالا از این بحث بیایم بیرون، چون اصلا هدف این اپیزودی نیست که ما بپردازیم این مدل‌ها و این اپلیکیشن خوبن یا بد. قضیه چیز دیگه است. فقط خواستم بهتون نشون بدم پشت این اپلیکیشن جذاب آلودگی وجود داره که ما بهش توجه نمی‌کنیم. اخیراً مقاله‌ای از نشریه معتبر IEEE Spectrum چاپ آپریل 2024 در مورد نرم‌افزارا و مدل‌های هوش مصنوعی سبز می‌خوندم. عنوان مقاله این بود: ما باید نرم‌افزار رو کربن زدایی کنیم، یا انگلیسیش میشه We need to decarbonize software، نوشته رینا دایان کابالار. این مقاله به بحثی کلی‌تر از نرم‌افزارهای کامپیوتری، کدها و مدل‌های هوش مصنوعی سبز می‌پردازه. در این مقاله به صراحت اشاره میشه که روشی که ما کد میزنیم و نرم افزار ایجاد میکنیم اثرات زیست محیطی ناشناخته ای داره. با من همراه باشید تا گوشه ای از این مقاله رو بشنوید. سلام دوستان عزیز، من پویان اصغریان هستم و خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد با اپیزود دیگه از پادکست روباتیک در خدمتتون باشم. پادکست روباتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داره. این اپیزود 19ام هستش که در اردیبهشت 1403 ضبط میشه. همونطور که توی مقدمه اشاره شد، این اپیزود هدفش نگاهی مختصر به آلودگی‌های زیست محیطی مدل‌های هوش مصنوعی و نرم افزارهای فعلی و راهکارهایی برای سبزتر کردن اونهاست. امیدوارم تا آخر این اپیزود همراه من باشید و براتون مفید باشه. قبل از اینکه ادامه اپیزود رو بریم، دعوتتون میکنم تا پادکست رو توی اینستاگرام و تلگرام فالو کنید. گاهی ویدئویی هم توی کانال یوتیوب خودم میذارم که میتونید ببینید. لینک تمام سوشال مدیام توی کپشن موجوده. خب به ادامه بحث جذابمون بپردازیم. ممکنه نرم افزارا و هوش مصنوعی دنیا رو قورت بدن یا ندن که فعلا با اون کاری نداریم، اما قطعا اون رو گرمتر میکنن. توی دسامبر 2023 نمایندگانی از 200 کشور توی شهر دبی برای کنفرانس COP28 که یک کنفرانس تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد گرد هم اومدن تا در مورد نیاز فوری به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بحث کنن. در همین حال وبسایت کنفرانس بر اساس ابزار امتیازدهی وبسایت ایکوگریدر 3.69 گرم دیوکسید کربن در هر بارگذاری صفحه تولید کرد. به نظر میرسه مقدار ناچیزه، اما اگر سایت به مدت یک سال هر ماه 10,000 بازدید داشته باشه، انتشار گازهای گلخانه اون کمی بیشتر از پرواز یک طرفه از سان فرانسیسکو به تورنتو به مسافت بیشتر از 3500 کیلومتره. جالبه بدونید که بر اساس آنالیز وبسایت ایکوگریدر، کدهای استفاده نشده، تصاویر با اندازه نامناسب و اسکریپت‌ها و افسون‌های خارجی از جمله مواردی هستند که روی انتشار آلودگی وبسایت COP28 تأثیر می‌ذارن. همه اینها توی انرژی مورد استفاده برای انتقال داده، بارگذاری و پردازش نقش دارن. و انرژی زیادی رو مصرف میکنن. وبسایت ایکوگریدر خاطر نشان میکنه که اصلاح و بینسازی موارد میتونه تا 93% آلودگی هر وبسایتی رو کاهش بده. در حالی که نرم افزار به خودی خودش آلودگی منتشر نمیکنه، روی سخت افزار در مرکز داده کار میکنه و داده ها رو از طریق شبکه های انتقال هدایت میکنه که هر کدوم حدود 1% از انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با انرژی رو تشکیل میدن. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک واحد کلی مسئول حدود 2-4% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانه. تا سال 2040 تخمین زده شده که این رقم میتونه به 14% هم برسه که تقریبا به اندازه کربن منتشر شده از حمل و نقل هوایی و زمینی و دریاییه. در حوزه نرم افزار، هوش مصنوعی مسائل پایداری خاص خودشو داره. شرکت AI هاکینگ فیس میزان کربن مدل زبانی بزرگ یا LLM خودش رو که اسمش بلوم هستش رو توی اون چرخه کل عمرش از تولید تجهیزات تا استقرار تخمین زد. این شرکت متوجه شد که آموزش نهایی مدل بلوم در حدود 50 تن CO2 منتشر کرده که معادل حدود 12 پرواز از شهر نیویورک به سیدنیه. این اعداد خیلی عجیبن. مهندسی نرم افزار سبز یا Green Software Engineering یک رشته در حال ظهوره که هدفش استفاده از بهترین شیوه ها برای ساخت اپلیکیشن هایی برای کاهش انتشار کربنه. همچنین جنبش نرم افزار سبز یا Green Software Movement به سرعت در حال افزایشه. شرکت های مثل Salesforce طرح‌های پایداری نرم افزار خودشون رو راه اندازی کردن و بنیاد نرم افزار سبز در حال حاضر شامل 64 سازمان عضو از جمله غول‌های فناوری تک مثل گوگل، اینتل و مایکروسافت. مفهوم و مسیر نرم افزار سبز یا Green Software از 10 سال پیش شروع شده و بنیاد گرین وب در حال تلاش برای رسیدن به هدف بلند پروازانه اینترنت بدون فسیل تا سال 2030. اما با تمام اقدامات فعلی، اگر هدف نهایی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در حجم وسیع، این بخش باید به صورت گسترده‌تری فعالیت داشته باشه و توجه بیشتری از جهان باید به این سمت متمرکز باشه و معطوف باشه. خب بیایم ببینیم که هوش مصنوعی سبز چیه؟ Green AI. برنامه نویسا میتونن استراتژی نرم افزار سبز رو وقتی که روی مدل های هوش مصنوعی کار میکنن و این مدل ها رو توسعه میدن هم اعمال کنن. کاهش حجم دادای آموزشی یا ترینینگ دیتا یکی از راههای اصلی برای سبزتر کردن سیستم های هوش مصنوعی به شمار میره. ارزش اون رو داره که توی مرحله جمع‌آوری داده و پیش پردازش یا همون پری پروسسینگ به این فکر کنیم که واقعا چقدر دیتا برای انجام کار مورد نظرمون نیاز داریم. دلیلش اینه که هرچه مجموعه دادهمون بزرگتر باشه، زمان و محاسبات بیشتری طول میکشه تا الگوریتم تمام داده ها رو بررسی کنه و در نتیجه انرژی بیشتری مصرف میشه. البته که ممکنه تمیز کردن دیتا ست برای حذف داده‌های غیر ضروری یا انتخاب تنها زیر مجموعه کوچک از دیتا ست هزینه برم باشه. بیاید تا با یه مثال واقعی به عمق آلودگی ناشی از مدل‌های هوش مصنوعی پی ببریم. توی مطالعه‌ای روی 6 الگوریتم هوش مصنوعی مختلف که وظیفه شناسایی پیام‌های اسپم یا هرزنامه رو داشتن، مشخص شد که الگوریتم جنگل تصادفی یا رندوم فارست بهترین از لحاظ مصرف انرژیه. این نکته رو اضافه کنم که الگوریتم رندوم فارست وظیفه‌اش ترکیب خروجی مجموعی از درخت‌های تصمیمه تا بتونه پیش‌بینی دقیق‌تری رو ارائه بده. در کنارش مشخص شد که کاهش اندازه دیتاست آموزشی یا ترینینگ دیتاست به 20% اولیه، یعنی مثلا 1000 داده از 5000 داده اولیه اینجور در نظر بگیریم، باعث شد که مصرف انرژی ترینینگ تا حدود 75% کاهش پیدا کنه و این در حالیه که تنها 0.06% کاهش دقت ثبت شد. انتخاب یک الگوریتم سبزتر میتونه انتشار کربن رو کاهش بده. ابزارهای اندازه‌گیری مثل کد کربن یا ML CO2 Impact میتونن با تخمین مصرف انرژی و انتشار کربن برای آموزش مدل‌های مختلف هوش مصنوعی کمک بزرگی به توسعه دهنده بکنن. حالا که از هوش مصنوعی سبز صحبت شد، خوبه که به نکات اشاره کنم که به سبز تر شدن AI کمک میکنه. پیشا پیش اینو بگم که این توصیه‌ها و موارد لزوماً همیشه حتی توسط بهترین کمپانی‌های دنیا رعایت نمیشه، اما مثل تمام قوانین صحیح هستند و خوبه که بهشون کمی فکر کنیم. مورد اول، برای سبزتر کردن AI ترین با دیتای کمتره، آموزش با دیتای کمتر. کاهش دادهای آموزشی احتمالاً هزینه‌های انرژی رو به شدت کاهش میده و این در حالیه که توی خیلی از مدل‌ها دقت نهایی رو تقریباً بدون تغییر نگه می‌داره. تو همون مثالی که گفتم وقتی که دادا به 20% اولیه کاهش پیدا کردن فقط 600 دقت کمتر شد و چرا نباید با داده کمتر ترین انجام بشه. نکته دوم، انتخاب مدل با در نظر گرفتن مصرف انرژی. برخی از مدل‌ها نسبت به مدل‌های دیگه انرژی بیشتری مصرف می‌کنند ولی لزوماً منجر به دقت بیشتری هم نمی‌شن. همونطور که اشاره کردم با یه سری از تولزها میشه مصرف انرژی و انتشار کربن برای آموزش مدل هوش مصنوعی رو تخمین زد. مورد سوم، ساده سازی معماری مدل. برای رسیدن به معماری ساده میشه تعداد لایه‌ها رو مادامی به دقت خروجی اون ضربه نمیزنه کاهش بدیم یا بهترین هایپر پارامترها رو برای کاهش تعداد اون تکرار حلقه‌های آپدیت انتخاب کنیم. مشخصاً که این فرآیندها خیلی ساده نیستن ولی اگر انجام بشن خیلی کمک میکنن تا میزان انرژی کاهش پیدا کنه. مورد چهارم، استفاده از یادگیری انتقالی یا ترانسفر لرنینگ. متد ترانسفر لرنینگ میاد از مدل‌های از پیش آموزش دیده استفاده می‌کنه تا توی زمان و توان محاسباتی صرفه‌جویی صورت بگیره. به عنوان مثال الگوریتم‌های تشخیص پیام‌های اسپم که اشاره شد می‌تونه برای ایمیل هم استفاده بشه. با یه سری البته با یک سری تغییرات و تیون کردن. همچنین مهندسان هوش مصنوعی میتونن وقتی که مدل به اشتباه آموزشی رسیده و تغییر محسوسی توی دقتش رخ نمیده فرآیند آموزش و ترینینگ رو متوقف کنن. مورد پنجم، دریفته. توی ML ما یه بحثی داریم تحت عنوان دریفت. به صورت ساده دریفت یعنی کاهش دقت مدل به دلیل تفاوت بین داده‌های آموزشی و داده‌های مورد استفاده در تست واقعی. توی این حالت معمولا مهندسا میان مدل رو دوباره رام میکنن تا از این انحراف جلوگیری بشه، اما میشه قبلش یه معیاری در نظر گرفت و مدل رو به اساس اون دقت مورد نظری که داریم دوباره رام کنیم. اینجوری میدونیم چه دقتی و انحرافی مد نظرمونه و از اتلاف اضافه تر انرژی جلوگیری میشه. و مورد ششم، انتخاب هوشمندانه سخت افزاره. انتخاب پردازنده های چند هسته قدرتمند که محاسبات موازی رو میتونن انجام بدن یا پردازنده های گرافیکی GPU یا واحد های پردازش تنسور که برای کاربرد هوش مصنوعی بینه شدن خیلی به بهره وری انرژی کمک میکنه. دفعه بعدی که وسوسه شدید که هنرمند دیجیتالی درون خودتون رو با دال‌ای آزاد کنید یا اگر توسعه دهنده مدل‌های ML هستید به یاد داشته باشید داستان آلودگی این مدل‌های هوش مصنوعی چیزی فراتر از ظاهر جذابشونه. ازتون ممنونم که تا انتهای این اپیزود همراه من بودید. توی این اپیزود کوتاه سعی کردم برشی مفید و البته مختصر از مقاله رو خدمتتون ارائه بدم. امیدوارم که از محتوای این قسمتم راضی بوده باشید و براتون مفید بوده باشه. لطفاً با اشتراک گذاری اپیزود و فالو پادکست روبوتیک توی سوشال مدیا که لینکش توی توضیحات موجوده از پادکست خودتون حمایت کنید. پیشاپیش کمال تشکر رو دارم. پاینده و شاد باشید.